They claim deceased relatives were Basij members allegedly killed by protesters.
او درباره قطع سراسری اینترنت هم گفت که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف ممانعت از ثبت جنایات انجام شده است. اما در نشست اضطراری شورای حقوق بشر علاوه بر نمایندگان جامعه جهانی و ایرانیان مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، نماینده حکومت ایران نیز سخنرانی کرد و گفت که این نشست حقوق بشری تنها به تعبیر او برای اعمال فشار بر ایران برگزار شده است. علی بحرینی مدعی شد که هرگز حقوق بشر ایرانی ها برای غربی ها اهمیت نداشته است. در سوی دیگر اما پیام اخوان، حقوقدان و استاد دانشگاه در کانادا که پیشتر در دادگاه لاهه نیز دادستان بوده، در سخنرانیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اینکه مردم ایران در حال تجربه یک کابوس هستند گفت: خانواده ها در سردخانه ها میان کیسه های سیاه هنوز به دنبال پیکر بیجان فرزندانشان میگردند. به گفته او آنچه امروز در ایران می‌گذرد حتی در قیاس با پیشینه خونین این حکومت هم بی‌سابقه است. او بر اساس گزارش گروهی از پزشکان داخل ایران آمار حکومتی کشته شده ها را به چالش کشید و تعداد آن را حدود 16500 کشته و بیش از 330000 زخمی اعلام کرد. پیام اخوان از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین المللی تحت فصل 7 اقدام کند. این در شرایطی است که هر روز ابعاد تازه‌ای از سرکوب و کشتار بی سابقه در جریان اعتراض سراسری دیماه منتشر می شود. نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل تنها یک روز بعد از نشست پارلمان اروپا برگزار شد. نشستی که در آن اروپایی ها با تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب، توقف اعدام ها، آزادی معترضان زندانی و پاسخگویی مقام های حکومت ایران شدند.
گزارش بنیامین صدر را شنیدید. رها بحرینی، کارشناس و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، از سخنرانان این نشست بود، نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل. در گفتگو با او درباره آنچه که در این شورا در این نشست گذشت پرسیدم. رها بحرینی:
نشست فوق‌العاده امروز به درخواست کشورهای آلمان، ایسلند، انگلیس و مقدونیه برگزار شد با حمایت ده‌ها عضو دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل و اکثر کشورهایی که امروز صحبت کردند اعتراض شدید خودشون رو نسبت به کشتار بی سابقه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و همینطور در رابطه با شکنجه، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری و استفاده از اعدام برای ارعاب و وحشت در مورد این موضوع هم ابراز نگرانی عمیق کردند و خواهان توقف اونها از مقامات جمهوری اسلامی ایران شدند. اینکه این نشست حدود 2 هفته پس از این کشتار بی سابقه به صورت فوق‌العاده برگزار شده نشون میده که این بالاترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متوجه وضعیت وخیم هست و اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال ارتکاب جنایاتی هستند که باید از سوی سازمان ملل مورد تحقیقات جامع مستقل قرار بگیره و شواهد و مدارک این جنایت ها برای پیگیری های قضایی در آینده ثبت بشه. اظهاراتی که در ابتدا از سمت کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد هم بسیار قوی و نسبت به زبان گذشته اونها بی سابقه بودند. گزارشگر ویژه به طور مشخص به موضوع حق مردم ایران برای تعیین سرنوشتشون و بیان خواسته هاشون برای تغییرات بنیادین اشاره کرد و اینکه تفاوت بین یک حکومت دموکراتیک و یک حکومت اقتدارگرا اینه که فضایی رو فراهم بکنه برای مردمانش که بتونن خواهان تغییرات بشن و با توجه به این کشتار بی سابقه از جامعه جهانی خواست که در کنار مردم ایران باشن. خیلی از کشورهای دیگه هم همبستگی خودشون رو با مردم ایران مطرح کردن. اون چیزی که اما برای ما به عنوان عفو بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری واضحه اینه که این اقداماتی که امروز انجام شد مهم بود ولی اصلا کافی نیست. یعنی با تصویب این قطعنامه زمینه انجام تحقیقات عمیق و جامع در رابطه با جنایت‌های سابق و جاری در جریان این سرکوب خونین فراهم شده، ولی ما همچنان نیاز به سازوکارهای قضایی از طریق نهادهای دیگه سازمان ملل داریم که جنایت‌های جمهوری اسلامی مورد سازوکارهای عدالت کیفری قرار بگیره. به همین دلیل ما مثلا از اظهارات کشور لیختنشتاین در این نشست استقبال می‌کنیم که به طور مشخص گفت جنایت علیه بشریت در ایران باید از سوی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و پرونده جمهوری اسلامی ایران باید به دادگاه کیفری بین المللی ارائه بشه و ما انتظار داریم که کشورهای دیگر هم این درخواست رو در سطح جهانی مطرح بکنن که یک پایانی بر این مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی ایران از جنایاتشون قابل تصور بشه.
خانم بهرنی، چه نتیجه مشخصی از این جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست اومد؟
در پایان این نشست یک قطعنامه به رأی‌گیری گذاشته شد که با اکثریت قاطع اعضا تصویب شد. 25 کشور رأی مثبت دادن و فقط 7 کشور رأی منفی دادن و چندین کشور هم 14 کشور هم رأی ممتنع دادن. این نتیجه گیری به خودی خود نشون میده که چطور اکثر کشورهای عضو شورا معترض به این کارنامه وخیم هستند. در قطعنامه‌ای که تصویب شد، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به مدت 2 سال تمدید شده و این به این معنیه که کمیته حقیقت‌یاب ظرف ماه‌های پیش رو جنایات رو بررسی می‌کنه، نتیجه گیری‌های حقوقی به جامعه جهانی ارائه میده و این نتیجه گیری‌های حقوقی زمینه‌ساز پیگیری‌های قضایی در سطح جهانی میتونه باشه و عملا دست جمهوری اسلامی رو میبنده که روایات دروغین خودش رو در سطح بین المللی گسترش بده. و در این قطعنامه درخواست اختصاص منابع کافی به این کمیته حقیقت‌یاب شده که بتونه شواهد و مدارک عظیمی رو که از داخل ایران دارن به بیرون میان و این کشتار هولناک رو مستند میکنن جمع‌آوری و ذخیره بکنه که از دست نرن برای پیگیری قضایی در آینده. ولی همونطور که گفتم این نتیجه هرچند در بستر شورای حقوق بشر در واقع تنها نتیجه مثبتیه که شما میتونید بگیرید، یعنی کار دیگه ای از دست این شورا از نظر اقدام عملی برنمیاد، اما ما انتظار داریم که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و توسط شورای امنیت پرونده جمهوری اسلامی ایران برای ارجاع به دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و همینطور سازوکارهای تاسیس عدالت کیفری. بنابراین این نشست با اینکه مهم بود، با اینکه در واقع صدای اعتراض جهانی رو به این کشتارها نشون میده و به مردم ایران نشون میده که تنها نیستن، ولی اقدام عملی و کافی نیست، اما به خیلی اقدامات دیگر جهانی در حمایت از مردم ایران که مورد این کشتارها قرار میگیرن و این سرکوب‌های خشن نیاز داره.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل را می شنیدید. در همین نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیام اخوان، حقوقدان ارشد بین المللی از جمله سخنرانان بود. قبل از این سخنرانی، همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پیام اخوان از او پرسید که برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در این مقطع زمانی چه اهمیت حقوقی و سیاسی دارد. پیام اخوان:
در حال حاضر با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران نه تنها مستقل نیست، در از یکی از ابزار سرکوب هست به جای پیگیری جنایات علیه بشریت، مردم ایران باید رجوع کنند به سازمان ملل برای تحقیقات در مورد جنایات وحشتناکی که در چند روز اخیر رخ داده. و در جریان انقلاب مهسا، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین دفعه یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یابی تشکیل کرد و بر اساس تحقیقاتش اون کمیسیون نتیجه گیری کرد که نقض حقوق بشر گسترده و سازمان یافته در مورد انقلاب مهسا یک جنایت علیه بشریت بوده. و در حال حاضر شورای حقوق بشر باید صلاحیت اون کمیسیون رو تمدید بکنه تا اینکه به علاوه جنایاتی که در انقلاب مهسا رخ داده به جنایاتی که در حال حاضر شاهدش هستیم هم رسیدگی بکنه. و در اصل جمع‌آوری شواهد و اسناد در حال حاضر بسیار مهم است. جمهوری اسلامی تا حدی که میتونه با قطع اینترنت و اقدامات دیگری داره سعی میکنه که تمام اثبات این جنایات رو از بین ببره و ما هم برای حافظه تاریخی مردم و هم برای رسیدن به عدالت در دادگاه‌های مستقل و محاکمه‌های عادلانه در یک ایران دموکراتیک امیدوارم در آینده نزدیک باید با سازمان ملل همکاری بکنیم تا اینکه یک شرایطی فراهم بکنیم برای رسیدن به اون پرونده‌ها.
آقای اخوان، همونطور که شما هم گفتید در واقع پیش از این هم ایران به جنایت علیه بشریت متهم شده و این دومین بار هست که گزارشگر ویژه سازمان ملل داره احتمال جنایت علیه بشریت رو در مورد جمهوری اسلامی مطرح میکنه. از نظر حقوق بین الملل اجرای جنایت علیه بشریت از سوی یک حکومت چه معنا و مفهومی داره؟
تعریف جنایت علیه بشریت در ماده 7 قرارداد دادگاه بین المللی کیسری یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی از طریق اقداماتی مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، حبس غیر قانونی و البته ما در ایران به غیر از گزارش کمیسیون حقیقت یا که در مورد انقلاب مهسا نتیجه‌گیری کرد که یک جنایت علیه بشریت است، ما البته از همون اولین روزهای انقلاب شاهد نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک هستیم. یعنی در اصل یک جنایت بشریت یعنی نقض حقوق بشر به جایی که استثنایی باشه سیاست دولت هست و با توجه به آزار و نقض حقوق بشر سیستماتیک بر اساس عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، اعدام‌های گسترده، شکنجه سیستماتیک و ما میتونیم برگردیم به اولین روزهای انقلاب، اعدام‌های دست جمعی 1367، جریان‌های آبان ماه و به نتیجه برسیم که جنایت علیه بشریت در اصل در چندین دوره در تاریخ معاصر ایران رخ داده. ولی متاسفانه جنایاتی که امروز شاهدش هستیم حتی با وجود این کارنامه قانونی بی سابقه هست و گزارش هایی که دریافت کردیم که امکان هست که بیش از 20,000 نفر کشته شده باشن، به نظر من این حتی جنایت بشری رو به یک مرحله جدید رسانده. من وقتی که در سازمان ملل در ناحیه دادستان بودم در پرونده یوگسلاوی سابق، یکی از کیفرخواستی که ما صادر کردیم در مورد نسل کشی 8,000 مسلمان در بوسنی بود در محله سربرنیتا که در طول 20 روز 8,000 تا از مسلمان‌های غیر نظامی رو قتل عام کردند. و من میخوام از طرف مردم ایران، از طرف تمام فعالان حقوق بشر، این ابعاد این جنایات رو فردا در سازمان ملل مطرح بکنم تا اینکه جامعه بین‌الملل بفهمه که مردم ایران واقعا با چه شرایط تاریکی مواجه هستند.
آقای اخوان، میدونیم که در حال حاضر بیش از 2 هفته هست که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع هست و همینطور ناظران بین‌المللی امکان دسترسی به اطلاعات دست اول از داخل ایران رو ندارن. این محدودیت چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در مستند کردن جنایت‌هایی که شما میخواید در مورد اونها صحبت بکنید؟ آیا این اطلاع رسانی قطر چکانی خلالی در تشکیل این پرونده ایجاد نخواهد کرد؟
البته همونجوری که دو شما عرض کردم، دلیلی که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر اینترنت رو قطع کرده برای جلوگیری از پخش این صحنه ها و از پخش این داستان ها و صحنه ها و دسترسی جامعه بین‌الملل به شواهد و اسناد هست. برای همین من در پرونده های دیگه هم در سراسر جهان، چه رواندا چه یوگسلاوی، با شرایط همچینی مواجه بودم و اصولاً دولت‌های مستبد سیاستشون هم نقض حقوق بشر، هم انکار اون نقض حقوق بشر. برگردیم به اعدام‌های 1367. جمهوری اسلامی برای تقریباً 20-30 سال انکار کرد تا اینکه ما در خارج کشور دادگاه مردمی ایران تریبونال را برگزار کردیم و به خاطر پوشش گسترده مطبوعات بالاخره جمهوری اسلامی مجبور شد که اعتراف بکنه. البته اعتراف کردنش به این معنا نبودش که ابراز پشیمونی در مورد این اعدام‌های دست جمعی باشه، ولی با وجود این بالاخره ما به حقیقت خواهیم رسید. ممکنه امروز و فردا بتونن انکار بکنن، امروز و فردا بتونن مردم ایران رو از بقیه دنیا قطع بکنن، ولی نهایتاً من در بسیاری شرایط دیدم که وقتی که مردم امید دارن، وقتی که مردم متحد هستن و استقامت میکنن، بالاخره به روز بهتری خواهند رسید و تمام این جنایات فاش خواهد شد. و البته موضوع پیگیری این پرونده ها، موضوع عدالت انتقالی، موضوع رسیدن به این جنایات سابق برای حاکمیت قانون، برای ساختن یک فرهنگ حقوق بشری، برای ساختن یک آینده بهتری است، نه به خاطر انتقام جویی. برای همین با توجه به اینکه در حال حاضر ابعاد این کشتارها رو شاید دقیقاً ندونیم، من مطمئنم که بالاخره در آینده در محاکمات، در یک کمیسیون حقیقت‌یاب در خود ایران، مردم ایران با این فصل بسیار تلخ و تاریک مواجه خواهند شد و در حال حاضر ما هر دیگه میتونی باید کوشش بکنیم در این راه.
اما آقای اخوان، آیا اساساً هیچ مسیر حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها در حال حاضر و یا در آینده پیش از تغییر حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟
متاسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین‌المللی کیفری نپیوسته و خیلی واضح است که چرا نپیوسته، چرا صلاحیت این دادگاه قبول نکرده، برای اینکه آگاه است که احتمال محاکمه سران جمهوری اسلامی بسیار زیاد است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد دیگه صلاحیت این دادگاه رو قبول نداره، ما در حال حاضر نمیتونیم این موضوع رو در یک دادگاه پیگیری بکنیم. البته پرونده‌هایی هم بودن مانند محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی، ولی این پرونده‌ها استثنایی هستند. جریان میکونوس هم هست در دادگاه‌های آلمان که البته اون قتل در خود آلمان بوده، در مورد نقض حقوق بشر در ایران نبود. در حال حاضر چهار دولتی که در تواز 752 مسافراشون به قتل رسیدن هم در دادگاه بین‌المللی دادگستری یک پرونده‌ای رو ارائه کردن به دادگاه لاهه. ولی نهایتاً با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت یعنی سیاست دولت نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر هست، یعنی خود سران دولت هستند که مسئول این جنایت هستند، یعنی قوه قضایی مستقلی نیست که بتونه این اشخاص رو بازداشت بکنه. برای همین رسیدن به عدالت یک مسیر دردناک و طولانی تاریخی است. ما یکی دو شب به عدالت نخواهیم رسید، ولی با جمع‌آوری شواهد و اسناد، با افشاگری، با شنیدن تجربیات تلخ قربانی‌ها، بالاخره ما به روزی خواهیم رسید که این اشخاص رو به پای میز محاکمه خواهیم کشید. و من اینو بر اساس تجربه‌ام در کشورهای متعددی در سراسر دنیا مطرح می‌کنم، برای اینکه در اون کشورها هم غیر قابل تصور بودش که یک روزی مردم به عدالت رسیدن. و از این لحاظ من مطمئنم که مردم ایران هم مانند همون دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو محاکمه کرد، همچین لحظه‌ای رو مردم ایران هم خواهند داشت.
اظهارات پیام اخوان، استاد ارشد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مکیل کانادا را می‌شنیدید. و ما در زمینه دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از آن که برای گفتگو با ایران اعلام آمادگی کرده بود، به خبرنگاران گفت که نیروی نظامی بزرگی به سوی ایران در حال حرکت است و آنها را، یعنی جمهوری اسلامی را، از نزدیک زیر نظر داریم. این سخنان همزمان شده است با انتشار گزارش‌هایی از نیروهای نظامی که ایالات متحده در حال فرستادن آنها به خاورمیانه است. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه پنجشنبه دوم بهمن در مسیر بازگشت از داووس سوئیس به آمریکا پس از مشارکت در مجمع جهانی اقتصاد در هواپیما به خبرنگاران گفت که ناوگان بزرگی داریم که به سوی ایران می‌رود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد، اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
این سخنان دونالد ترامپ 9 روز پس از آن مطرح می‌شود که پس از انتشار گزارش‌های سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری در ایران، در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال خواستار ادامه اعتراض‌ها شد و نوشته بود کمک در راه است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت در پی هشداری که به مقام‌های ایرانی داده بود توانست جلوی اعدام 837 ایرانی را بگیرد. او این رویداد را نشانه ای خوب خواند و گفت شاید مجبور نباشیم از ناوگروهی که به سوی ایران می رود استفاده کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که مجموعی از ناوهای هواپیمابر رزمی و تجهیزات دیگر طی روزهای آینده به خاورمیانه خواهند رسید. بنابراین گزارش، کشتی‌های نظامی آمریکایی از جمله ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن و تعدادی از ناوشکن‌ها و جنگنده‌ها از هفته گذشته حرکت از منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به سوی خاورمیانه آغاز کرده‌اند. یک مقام مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دولت ایالات متحده در حال بررسی ارسال سامانه‌های دفاعی اضافی به خاورمیانه نیز هست. سامانه‌هایی که در صورت وقوع هر گونه حمله ای از ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. گزارش‌های دیگر حکایت از استقرار جنگنده‌های F-15 آمریکا در پایگاه هوایی موفق اسلطی در اردن دارد. تدارکاتی نظامی نیز توسط هواپیماهای ترابری C-17 به این پایگاه منتقل شده اند. پایگاهی که در فاصله حدوداً 900 کیلومتری از ایران قرار دارد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده در حال تقویت این پایگاه با استفاده از سامانه‌های هوایی و موشکی است. وزارت دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد که در سایه تشدید تنش‌ها در منطقه یک اسکادران از جنگنده‌های خود را در قطر مستقر می‌کند. به طور معمول هنگامی که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، ایالات متحده بر توان نظامی خود در منطقه می‌افزاید. مسئله‌ای که باعث می‌شود برخی کارشناسان احتمال دهند که تحرکات نظامی جاری آمریکا دفاعی باشد. با این وجود تابستان گذشته و پیش از حمله کم تیر ماه به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان، آمریکا بر توان نظامی خود در خاورمیانه افزوده بود. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی در گفتگو با وبسایت پولیتیکو خواستار پایان دادن به 37 سال حکومت علی خامنه ای در ایران شده و گفته بود وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. شامگاه پنج شنبه رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی که از خبرنگاران در این باره گفت:
من نمیخواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها میدانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این نیز روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی درباره ایران که او آن را قاطع مینامد تحت فشار گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه در سخنرانی در داووس سوئیس گفت که ایران می‌خواهد گفتگو کند و ما گفتگو خواهیم کرد. او به خبرنگاران در این باره گفت:
ما با آنها زیاد صحبت کرده ایم. آنها باید قبل از آن که به تأسیسات اتمیشان حمله کنیم با ما توافق می‌کردند. آن ضربه ویرانگر بود. تمام آن منطقه از فعالیت خارج شد. اگر باز هم سعی کنند این کار را انجام دهند، باید به منطقه دیگری بروند و ما به آن نیز حمله خواهیم کرد.
استی ویدکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، هم چهارشنبه 1 بهمن با بیان اینکه در ایران کشتار بزرگ و هولناکی روی داده، از امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران در صورت تغییر روش حکومت سخن گفت.
کشتاری بزرگ و هولناک روی داد. مردم بی‌دفاع بودند و با خواست تغییر به خیابان‌ها رفتند. نباید کسی را تنها برای اینکه خواستار تغییر است کشت. بنابراین ایران باید رفتارش را تغییر دهد. باید این کار را بکند. اگر این کار را انجام دهند و نشان دهند که آماده این تغییر هستند، به نظرم می‌توان به راه حل دیپلماتیک دست یافت.
آقای بیتکاف پیش از این در روز 25 دی با بیان اینکه آمریکا دیپلماسی را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد گفته بود: چهار مسئله مهم وجود دارد: غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی که باید برچیده شود، ذخیره حدوداً 2000 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده‌ای که ایران با هر درجه از خلوص بین 67% تا 60% که در اختیار دارد، و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش.
در همین زمینه، یعنی اعزام نیروهای آمریکایی به سوی خاورمیانه، همکارم محمد زرقامی نظرات حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی را جویا شده است. حسین آریان:
این نقل انتقالات واقعا شدیده، واقعا از جهاتی باعث نگرانیه و همینطور جای بحث داره که آمریکا واقعا میخواد چیکار بکنه با اینا.
فکر نمی‌کنید که این میتونه نشونه از این باشه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده یا چون این تهدیدی رو مثل شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی نگه داره در این شرایط؟ چون ما پیام‌های متفاوتی رو می‌بینیم از گفتگو تا تهدید نظامی. به هر حال مجموع این رو بخوایم نگاه کنیم، آیا آمریکا واقعا در سیاست‌های خودش می‌بینه که بخواد یک درگیری رو با ایران آغاز کنه در شرایطی که کشورهای منطقه هم نگرانی‌های خودشون رو دارن؟
یکی از موارد میتونه این باشه. آمریکا این نقل انتقالات رو کاملا اعلام کرده، رسانه‌ها اعلام کردن، بوق کردن که دارن حرکت میکنن، خیلی آشکار.
یعنی بعد تبلیغاتیش به نظر شما این بار شدیدتر بوده؟
همین. واقعا من همیشه رجوع میکنم به اون حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار. اون دیپلماسی میدونیم که یه دیپلماسی به حساب قدیمی بوده، مال قرن 19 بوده، با موشک و ظهور و موشک و ناوهای مدرن دیگه اون استراتژی به معنای کلاسیک نداره. ولی من این رو یک نوع دیپلماسی جدید ناوچه‌های توپدار میبینم، یعنی برای نمایش قدرت نیروی دریایی بدون درگیری، برای اینکه فشار بیاره و سیاست خارجیش جلو بره. برای اینکه جمهوری اسلامی تحت فشارهای اقتصادی هست، جنگ‌های روانی هم که پشت سر هم داره اجرا میشه، جنگ‌های سایبری هم که جزش هست، بنابراین همه اینا شاید یکی از مواردش این باشه، تأکید میکنم شاید، که جمهوری اسلامی فکر میکنن که در وضعیت بسیار بسیار ضعف قرار داره از نظر تامین امنیت داخلی، از نظر مشروعیت سیاسی، بنابراین میخوان فشار بیارن که بتونن حد اکثر امتیاز رو از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا ممکنه به صورت دوباره آماده کردن جمهوری اسلامی و احیای گفتگو باشه که آمریکا در نظر داره که بتونه حد اکثر امتیازات و اون مطالبات خودش رو از جمهوری اسلامی بگیره. ولی از یه طرف دیگه هم علاوه بر این بود میتونه این باشه که شاید قصد حمله داره.
ولی به هر حال این قصد حمله آقای آریان میتونه عواقبی رو داشته باشه. کشورهای منطقه تا چه اندازه آمادگی این رو دارن که بتونن یک موضوعی شبیه این رو هضم کنن؟ از طرف دیگه اصلا جمهوری اسلامی آیا آماده هست در برابر چنین حمله ای با توجه به مشکلات داخلی که باهاش دست به گریبان نارضایتی عمومی و به ویژه بعد از سرکوب گسترده‌ای که صورت گرفته و عملاً شکاف بین دولت و ملت دیگه عمیق‌تر از گذشته شده؟
دقیقاً. اگر هدف این باشه که احساس می‌شد در جریان اون اعتراضات گسترده که بیاد حمله بکنه سیستم فرماندهی کنترل نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و به طور کلی بسیج از بین ببره و اینا رو دچار آشفتگی بکنه که بتونند کمکی باشه به اعتراض کنندگان که بتونن اینا موفق بشن.
یعنی اون داستانی که ایشون گفته بود، آقای ترامپ گفته بود که کمک در راه هست، شما این رو در کنار این قرار نمیدین، این تحرکی که الان ما میبینیم هستن که
در حال حاضر قرار نمیدن. ولی اگه هدف این باشه، به هر صورت اگه فرض رو بریم بذاریم که باز میخواد یک حمله صورت بده که اینا رو کاملا ضعیف بکنه که شاید دوباره در خیزش بعدی مردم موفق بشن یا ترغیب بشن، چون این مسئله آتش زیر خاکستره که دوباره به پا خیزن، یک نکاتی در اینجا نهفته است که بسیار بسیار مهمه. یک، خودتون میدونید که کشورهای عربی از جمله قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورها گفتن که از پایگاه ما برای حمله به ایران استفاده نکنیم، بنابراین این یک گروه ضربت رو با آبراهام لینکلن داره به منطقه میفرست. از طرف دیگه حتی اسرائیل نگران بوده برای اینکه آمادگی نداشته. شما اگر به جمهوری اسلامی حمله بکنید، جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد.
یعنی اینو شما در راستای اون پیامی هم که رد و بدل شده بود از طریق آقای پوتین هم میبینید؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد، اینجا مسئله وجودیشه. این بار احساس من اینه که با تمام قوا پاسخ خواهد داد. به این پاسخ کجا خواهد بود؟ یعنی این اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل واکنششون خواهد داد. مسئله کنش واکنش خواهد بود.
ولی خب جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که در میانه این همه بحرانی که باهاش روبروه بخواد چنین کنش و واکنشی رو انجام بده و این تاباوری رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
حتما میبینم. چرا؟ و برای اینکه با مشکلات بسیار زیاد و عدیده جمهوری اسلامی روبرو است، با تأمین امنیت داخلی این مسئله خارجی است. جمهوری اسلامی کماکان تعدادی از موشک‌های خودش رو داره، سعی کرده که خودش رو تا سرحد امکان توان نظامی خودش رو بازسازی بکنه. سوخت گرفت، قطعات گرفت، کمک‌هایی را از چین دریافت کرد. یکی از نگرانی‌ها حتی برای اسرائیل همینه، برای اینکه در اون جنگ 12 روزه روزهای آخر، حالا چه از جمهوری اسلامی خوشمون بیاد نیاد، بسیاری از موشک‌های ایران از اون سیستم پدافند هوایی عبور کردن. حالا آمریکا اینا رو داره میاره، یکی از احساس و برداشت‌های اینه که خوب داره طوری چینش نیروها رو داره انجام میده که اگه اسرائیل مورد هدف قرار گرفت بتونه ازش دفاع بکنه، خود آمریکا هم بتونه کاری انجام بده.
یعنی به هر حال ایران رو به نوعی داره محاصره میکنه ایالات متحده آمریکا با این اقدامش،
داره محاصره میکنه، در این حال نمایش قدرت هم هست. یعنی این همه شما ناو وارد منطقه میکنید، این کارا رو داریم انجام میدیم. در مورد خود مثلا اسرائیل هم داره خودش تقویت میکنه، حتی هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 رو هم گرفته، حتی داره تمرین میکنه و به احتمال قوی با سوخت‌رسان‌های آمریکایی که تو لیکنف یعنی پایگاه هوایی بریتانیا هستن دارن تو هوا تمرین میکنن که خودشونو آماده بکنن.
نظرات حسین آریان تحلیلگر نظامی را شنیدید. واشنگتن به سیاستمداران ارشد عراق هشدار داده است که در صورت حضور گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در دولت بعدی عراق، تحریم‌هایی را علیه بغداد وضع خواهد کرد. 4 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که تحریم‌های آمریکا به طور درآمدهای حیاتی نفتی عراق را شامل خواهد شد. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
از زمان حمله به عراق در فروردین ماه سال 1382، ایالات متحده کنترل درآمدهای نفتی این کشور را در اختیار داشته است. این سازوکار که زمانی به عنوان ابزاری حمایتی طراحی شده بود، اکنون به یک اهرم قدرتمند دیپلماسی اقتصادی برای واشنگتن تبدیل شده است. اهرمی که برای ثبات عراق حیاتی است، چرا که بقای دولت و اقتصاد این کشور به دسترسی بی‌وقفه به همین منابع وابسته است. درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق در یک حساب ویژه در بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک نگهداری می شود. سپس اسکناس‌های دلار به صورت فیزیکی و ماهانه با پروازهای باری به بغداد ارسال می گردد تا دولت عراق بتواند حقوق کارمندان را پرداخت کرده و اقتصاد را به حرکت درآورد. با تهدید به توقف این روند، آمریکا قادر است توانایی دولت عراق برای اداره کشور را فلج کند. اما جرقه این بحران چگونه زده شد؟ یک انتصاب سیاسی در پارلمان عراق باعث فعال شدن اهرم فشار مالی واشنگتن شده است. ماه گذشته عدنان فیهان از اعضای ارشد گروه اصائب اهل حق به عنوان نایب رئیس اول پارلمان عراق انتخاب شد. واکنش واشنگتن فوری و شدید بود. مقامات آمریکایی این انتخاب را یک اقدام خصمانه توصیف کرده و به صراحت خواستار جایگزینی فوری وی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، به نقل از منابع آگاه، فشار آمریکا فراتر از برکناری یک فرد بود و یک راهبرد جامع برای کاهش سیستماتیک نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران را دنبال می‌کند. طی 2 ماه گذشته، جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، این اولتیماتوم را در دیدارهای تنش‌آلود به مقامات ارشد عراقی از جمله نخست وزیر محمد شیا سودانی ابلاغ کرده است. خواسته های مشخص واشنگتن شامل این موارد می شود: خلع سلاح فوری. واشنگتن تاکید کرده است که دولت بغداد باید یک طرح معتبر برای خلع سلاح سریع گروه های شبه نظامی ارائه دهد و دیگر وعده های کلی را کافی نمی داند. دوم، مخالفت با طرح تدریجی. گروه‌های عراقی پیشنهادی مبنی بر یک برنامه خلع سلاح تدریجی 2 ساله را مطرح کردند، اما این پیشنهاد قاطعانه از سوی آمریکا رد شد. سوم، ممنوعیت حضور در کابینه. صریح‌ترین تهدید آمریکا این است که اگر هر یک از 58 نماینده پارلمان که از نظر واشنگتن به ایران وابسته هستند در کابینه جدید حضور داشته باشند، همکاری‌های دو جانبه متوقف و انتقال فیزیکی دلار به عراق قطع خواهد شد. روزنامه فاینانشال تایمز در این باره می نویسد بحران جاری بیش از آن که به روابط دو جانبه آمریکا و عراق مربوط باشد، بخشی از راهبرد کلان دولت ترامپ برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است. عراق در این معادله نقشی حیاتی برای تهران ایفا می کند، چرا که ایران از سیستم بانکی عراق برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای اقتصادی خود استفاده می کند. از این رو فشار آمریکا بر سیستم مالی عراق ضربه‌ای مستقیم به یکی از مهمترین راه‌های تنفس اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
گزارش بوده از مهرداد میردامادی. در حالی که تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که دونالد ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و خبرنگار سابق رادیو فردا را زیر نظر دارد. خانواده او گفتند که در زندان در شرایط بدی به سر می‌برد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
یک مقام ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه به شبکه CBS نیوز گفت دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده است که خواهان بازگشت تمامی آمریکایی‌هایی است که به ناحق بازداشت شده‌اند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 خورشیدی برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. به گفته خانواده ولیزاده، رضا ماها تحت بازجویی‌های طاقت فرسا و حبس انفرادی بود و بازجویان به شکلی بی امان بر او فشار می‌آوردند و خواستار ارائه اطلاعات حساس درباره رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و همکارانش بودند که او مقاومت کرد و 10 سال زندان را به خیانت به اصول اخلاقی خود ترجیح داد. جزئیات بازداشت او در دادخواستی که وکیلش روز 30 دی به گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد ارائه کرد تشریح شده است. ارائه این دادخواست در میانه سرکوب گسترده اعتراضات در سراسر ایران و همزمان با تداوم تنش‌ها میان تهران و واشنگتن رخ داده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در بیانیه‌ای گفت با ثبت این دادخواست نزد سازمان ملل و همزمان به کارگیری تمام اهرم‌های قدرت موجود در واشنگتن، ما متعهدیم که توجه‌ها را به پرونده رضا جلب کنیم، نه تنها برای تضمین آزادی او، بلکه برای فرستادن پیامی صریح مبنی بر اینکه هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی در خارج از کشور تحمل نخواهد شد. فهی افسود هر روز که رضا پشت میله‌های زندان می‌ماند، رژیم ایران در هدف قرار دادن آمریکایی‌هایی که جرأت دفاع از حقیقت، عدالت و آینده‌ای بهتر برای مردم ایران را دارند، گستاخ‌تر می‌شود. وزارت خارجه آمریکا و سخنگوی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به درخواست برای اظهار نظر پاسخ فوری در این زمینه ندادند. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه می 2025 رضا ولیزاده را رسماً به عنوان بازداشت شده به ناحق تعیین کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. به گفته منابع آگاه که با CBS نیوز گفتگو کردند، ولیزاده یکی از دست کم 4 شهروند ایرانی آمریکایی است که همکنون در ایران زندانی هستند، از جمله کامران همتی 70 ساله و دست کم 1 فرد 70 و چند ساله دیگر که زن است. از آن زمان خانواده ولیزاده میگویند که وضعیت جسمانی او به طور مداوم رو به وخامت گذاشته است. رضا ولیزاده از بیماری آسم رنج میبرد که بر اثر شلوغی بیش از حد سلولها، کیفیت پایین هوا و قرار گرفتن در معرض دود و آوار تشدید شده است. شرایطی که پس از حملات هوایی اسرائیل به بخشهایی از زندان اوین در جوان 2025 و در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران وخیم‌تر شد. او دچار سرفه‌های مکرر شده و از دسترسی به داروهای اولیه، مراقبت‌های دندان پزشکی و درمان مشکلات گوارشی محروم بوده است. طبق دادخواست ارائه شده به سازمان ملل پس از حملات ماه ژوئن ولیزاده در میان زندانیانی بود که با دستبند و پابند و بدون وسایل شخصی یا دارو به بازداشتگاه دیگری منتقل شدند و سپس دوباره به زندان اوین بازگردانده شدند، جایی که به گفته برادرش اکنون سلول کوچک خود را با دست کم 18 زندانی دیگر شریک است و با کمبود شدید غذا، امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی دست و پنجه نرم می‌کند. از زمان آغاز سرکوب و قطع سراسری اینترنت در ایران، نه ولیزاده و نه خانواده‌اش تماسی با وکیل او نداشتند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. به آخرین گفتگوی این برنامه می‌پردازیم. تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان دهنده یک ابر بحران چند وجهی است. از یک سو فشار حداکثری دولت آمریکا و از سوی دیگر چالش‌های داخلی مثل تورم و قطع اینترنت زیست اقتصادی مردم رو به شدت دشوار کرده است. در آغاز گفتگو با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی از او پرسیدم که با توجه به تعرفه 25% آمریکا بر کالاهای کشورهایی که با ایران معامله می‌کنند، آیا کشورهایی مثل هند که تامین کننده عمده برنج ایران است و چین و امارات حاضرند ریسک حذف از بازار آمریکا را بپذیرند یا باید منتظر توقف کامل مبادلات رسمی بازرگانی ایران باشیم؟ روشنک آسترکی:
برای پاسخ به این سوال بعد این رو اول در نظر بگیریم که ایران الان کشوری هست که طی بیش از یک دهه گذشته سازوکارهایی برای دور زدن تحریم ها رو پیدا کرده، یعنی یک شبکه‌ای رو داره که این شبکه در سراسر جهان فعال هستش و بخش زیادی از تحریم ها رو تا کنون تونسته دور بزنه. اما در آن سوی ماجرا این تحریم تعرفه‌ای که گذاشته شده، این مجازات تعرفه‌ای که از سوی دولت ترامپ گذاشته شده خیلی گسترده هست، یعنی مشمول کلیه تجارت هایی هست که با ایران صورت میگیره. در نتیجه بله، درسته که شبکه دور زدن تحریم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که این وسط فعالیتی انجام بده که یک مقداری از تجارت خارجی ایران در جریان قرار داشته باشه همچنان، اما کشورهایی که کلن با ایران تجارت دارن این تعرفه در نظر گرفته شده در چه قطعا روی سطح تجارت خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود و اون بخشی از تجارتی که صورت میگیره اگر وارداتیه به دلیل اینکه از راه‌های پنهان داره صورت میگیره هزینه تمام شده اون کالای وارداتی رو افزایش میده، در نتیجه کالا گرانتر خواهد شد در ایران و اون بخش از کالاهایی که صادرات هستن از ایران باز به دلیل اینکه یک بخش زیادیشون دوباره مثل کالاهای نفتی باید به شبکه پنهانی و قاچاقی که داره تحریم ها رو دور میزنه پرداخت بشه به عنوان سوبسید یا کارمزد، در نتیجه یک بخشی از درآمدهای ارز ایران هم باز با کاهش روبرو میشه. به طور کلی سطح تجارت کاهش پیدا خواهد کرد، به طور کلی درآمدهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این اثر میذاره روی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران.
با توجه به اینکه تورم مواد غذایی به بالای 70% رسیده و ریال ارزش خودش رو به شدت از دست داده و نرخ دلار به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده، این تورم چه فشاری بر مردم ایران میاره؟ این دور زدن تحریم‌ها که فرمودید، و آیا اقتصاد ایران در حال ورود به یک مرحله ابر تورم به سبک مثلا ونزوئلا است؟
در مورد اینکه چه اثری بر معیشت مردم خواهد داشت و بر اقتصاد خانوارها، قطعا همونجور که اشاره کردم چون هزینه کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه و در پرانتز این رو یادآوری کنم که اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محوره، یعنی برای داشتن تولید، برای داشتن چرخه صنعت بگرده و نیازهای داخلی، بازارهای داخلی رو تامین بکنه، کاملا وابسته هست به واردات کالا. در چنین شرایطی وقتی که تجارت خارجی با محدودیت‌های جدیدی بیش از آنچه که تا الان بوده روبرو میشه، هزینه ها افزایش پیدا میکنه، بر تورم اثر خواهد گذاشت و از طرف دیگه، یعنی هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه عمیق شدن رکود به دلیل کاهش سطح تجارت خارجی، رکودی که ایجاد میکنه به ویژه در بخش های تولیدی و در بخش های صنعتی، باعث میشه که ما با یک موج دیگری از بیکاری نیروی کار به ویژه در سطح کارگری هم روبرو بشیم، درنچه هم هزینه ها افزایش پیدا میکنه، هم در بخشی از نیروی کار ما با کاهش درآمدها یا بیکاری نیروی کار روبرو خواهیم بود.
اون وقت خانم آسرکی، در بودجه 1405 دولت با چه ابزاری میخواد این قدرت خرید از دست رفته مردم رو جبران بکنه در حالی که با کسری شدید بودجه هم روبروست؟
بله، شرایطی که شما بهش اشاره میکنید که دولت با اون روبرو خواهد بود در ماه‌های آینده، شرایطی بسیار پیچیده و به نظر من حتی میتونه تاثیرگذار در سرنوشت جمهوری اسلامی با توجه به اعتراضاتی که از سمت مردم در دی 404 رخ داد و فشارهای بین المللی که روی جمهوری اسلامی است، میتونه برای جمهوری اسلامی سرنوشت ساز باشه موضوع اقتصاد. به این دلیل که دولت به هر حال با کاهش درآمدهای ارزی در شرایط جدید روبرو خواهد بود. همین امروز دیدیم اتحادیه اروپا هم یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. من فکر میکنم این فشارهای بین المللی که به نظر هم میاد رو به افزایش باشن، باعث خواهند شد که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا بکنه. از سمت دیگه هزینه های دولت زیادتر خواهد شد، به دلیل اینکه وقتی در تنش و تهدید باشه، وقتی زیر سایه تهدید نظامی باشه، مجبور هستش که بخشی از بودجه و درآمدی رو که داره صرف تقویت بنیه نظامی کنه و صرف اقدامات شاید تنش‌زا بشه گفت، شاید بشه پیشگیرانه برای حمله نظامی. در نتیجه اینها هزینه های دولت رو هم افزایش میده و دولتی که به صورت سیستماتیک طی سالهای گذشته همواره با کسری بودجه روبرو بوده و ما الان با یک سری از معوقات پرداخت نشده از توی دولت و تعهدات پرداخت نشده روبرو هستیم که انباشته شده از گذشته هستند و در حال حاضر هم که بودجه‌ای که ارائه شده در نفت خودش دچار کسری هست و این کسری تشدید هم خواهد شد. این باعث خواهد شد که تورم افزایش پیدا بکنه، دولت اقداماتی را انجام بده که اون اقدامات در واقع تورم را افزایش میدن، ناچار خواهد بود که نقدینگی رو افزایش بده با راهکارهای مثل چاپ پول یا استقراض از نظام بانکی یا استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی و همه اینها باعث میشه که تورم افزایش پیدا کنه. حالا اگر در این میان این روند ادامه پیدا بکنه، من برمیگردم به بخش دوم پرسشتون که فراموش کردم پاسخ بدم پرسش قبلی، اگر این روند افزایش پیدا بکنه، موضوع ابر تورم رو میتونیم باهاش روبرو بشیم در اقتصاد ایران. منتها این رو باید تاکید بکنم، ابر تورم موضوعی نیست که یک آن و در یک نقطه اتفاق بیفته، یعنی یک روندی هست که شروع میشه و در طی اون این اتفاق میفته. ما الان میتونیم بگیم در آغاز این روند اقتصاد ایران قرار داره، اقتصاد ایران وارد مراحل اولیه دلاریزه شده.
خب نهایت این وضعیت به کجا میانجامه؟
ببینید، اقتصاد ایران یکی از مسائلی که داره و جمهوری اسلامی به نظر من در همه سالهای گذشته تونسته توی همون نقطه بیسته، موضوع وابستگیش به درآمدهای نفتی بوده و هر جایی که این درآمدهای نفتی، این ارز سرشار ناشی از خامفروشی نفت رو تونسته بگیره و پول پاشی کنه به بخش‌های دیگه اقتصادی، تونسته نجات پیدا کنه. اتفاقی که این بار افتاده اینه که خب دست کم سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا الان این بوده که راه فراری نذاره و مماشات نکنه. اگر مماشاتی نکنه با جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی توافقی نتونه داشته باشه تو حوزه هسته‌ای و اگر اتحادیه اروپا این آرایشی که امروز یک چشمش رو در این قطعنامه‌ای که صادر کرد، اگر که همین آرایش به هر حال فشار رو بر جمهوری اسلامی داشته باشه من پیش بینی می کنم که با سرکوب بسیار وحشتناک و خونینی که جمهوری اسلامی این بار مردم معترض در خیابان رو کرد و همچنان با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی و این ناامنی سیاسی اجتماعی که در کشور ایجاد کرده و سایه جنگی که همچنان بر سر ایران وجود داره، من پیش بینی می کنم ما شاهد یک موج خروج بسیار گسترده و اثرگذار سرمایه از کشور خواهیم بود. با همچین شرایطی اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر رویه بسیار بنیادین فارغ از شعار و وعده داشته باشه یا اگر تغییری در ساختار سیاسی ایران به طور کلی در حال قالب انقلاب اتفاق نیفته و همین شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی نخواهد توانست ماها و سالهای آیندهی رو به این شکل ببینه.
توضیحات روشنکه آسترکی تحلیلگر اقتصادی را درباره وضعیت اقتصادی ایران می شنیدید. به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. با آرزوی بهروزی برای